صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا
ایران صدا .ir.
فصل 14.
در بیمارستان هامبورگ.
خیلی زود جلو می آید. با اشاره به بازویش می خواهد تو درجه‌ات را به او بفهمانی، ولی تو سرباز نبوده ای. با دست پاچگی تمام حروف بسیجی را شمرده شمرده و با لحن خارجی به او می گویی. مترادف انگلیسی آن را هم نمی دانی، ولی باید او را متوجه کنی، چون هر لحظه که می گذرد علامت سؤال چهرهش بزرگتر می شود. ناگهان با دستانت ادای پیشانی بند بسیجی ها را روی پیشانی خود برای او ترسیم می کنی. خیلی زود می فهمد. او هم ادای بستن پیشانی بند را در می آورد و می گوید کمینی، آها کمینی، می امام فدایت بشوم. همه جا به فریاد بسیجی ها می رسی. اینجا هم حرف اول و آخری. آن دختر آلمانی هم قانع می شود و می رود دنبال کارش. از همین امشب که در این اتاق بستری شده ای، احساس غربت گلویت را می فشارد. تنها در اتاق بستری هستی و از تنها پنجرهش درخت قدیمی و تنومندی را می بینی. ریزش باران پاییزی هم غم را زیاد می کند و با رسیدن شب بین خود و ایران هزاران کیلومتر فاصله می بینی. اینجا هم مثل ایران پس از بستری شدن چند پرستار به سرعت کارهای اولیه را انجام می دهند و می روند. ولی از دکتر خبری نیست. گویی باید تا فردا صبر کرد. غذایشان هم خوردن ندارد. معلوم نیست چیست. لوبیای سبز و هویج و اسفناج پخته. یک تک نان باگت غیر قابل تحمل است. ناگهان یک خانم پرستار قوی هیکل وارد می شود. موهای پریشان و صورتی بزرگ، ولی خلاف چهرهش صدای نازک دارد. با چند کلمه ی آلمانی تو هم با لبخند از تو می خواهد که غذایت را بخوری، ولی نمی توانی. تا به حال از این غذاها نخورده ای. این خانم در حالی که انگشتانش را تکان می دهد یک زنگ را در اختیار تو قرار می دهد. خیلی زود می فهمی که برای صدا کردن آنها می توانی دکمه زنگ دار را فشار بدهی. این زنگ خیلی زود مورد استفاده قرار می گیرد. درد به سراغت می آید. آن هم خیلی شدید. درد شکم و پهلو و پاها. شاید درد غربت هم تو را اذیت می کند. پرستار با یک قرص وارد می شود و آن را به عنوان مسکن به تو می دهد. خیلی قوی است و زود درد را آرام می کند و بهانه بیتابی را از تو می گیرد. حالا تو هستی و یک اتاق تنها و دلتنگی. تا نیمه های شب فکر میکنی به همه جا و به همه چیز، خصوصا قیافه مهربان مادر و اعضای خانواده. آنها را نگران میابی و آرزو میکنی هرچه زودتر به کشور بازگردی. صبح وقتی چشمانت را باز میکنی متوجه میشوی حضور تو در آلمان یک رویا نیست، بلکه واقعیت دارد. تو در آلمان هستی و توسط بنیاد برای مداوا آمده ای. یک دکتر آلمانی وارد می شود. مثل دکترهای خودمان گوشی و دماسنج و معاینه استخوان پا، چیزهایی می نویسد و بعد می رود. قبل از ظهر هم تو را برای رادیولوژی از اتاق خارج می کنند. دستگاه هایشان خیلی پیشرفته و همه جا تمیز و سفید است. حرف می زنند ولی تو نمی فهمی و با استفاده از زبان بین المللی ایما و اشاره ارتباط برقرار می شود. تو به عنوان یک مجروح جنگ مورد ترحم آنها هستی و نمی دانی آیا ایران را حق می دانند یا عراق را. گویی برای آنها هم تفاوتی ندارد. کارشان را انجام می دهند. محبت می کنند و دوست دارند هر کاری از دستشان برمی آید برای تو انجام دهند. پرستارهای اینجا هم مهربانند و صبح بخیر و شب بخیر را فراموش نمی کنند و چون می دانند که زبان آنها را متوجه نمی شوی به هر شکلی که امکان داشته باشد به تو در انجام کارهایت کمک می کنند. خمیر دندان و مسواک و حوله و غیره همه چیز مهیاست. دکتر هم هر روز معاینه می کند. آن سهلنگاری هایی که در بیمارستان های خودمان وجود دارد اینجا خیلی کم است. کارها برنامه ریزی شده و هر کس وظیفه خود را خوب می داند. از روز چهارم همزمان با عوض شدن اتاق دو تن از دانشجوهای ایرانی به ملاقات تو آمدند. حزب اللهی و عضو انجمن اسلامی مسجد هامبورگ هستند. خیلی زود صمیمی شدن و تو را از تنهایی خارج می کنند. از ایران می پرسند، از عملیات و جنگ می خواهند در مورد آینده جنگ بدانند، ولی تو هم پیشبینی کاملی از آینده نداری. امروز هم سرکنسول ایران در هامبورگ به ملاقات تو آمده و با آن لهجه زیبای اصفهانی با تو خوشوبش می کند. از شیوه رسیدگی بیمارستان می پرسند و هنگامی که متوجه می شود تو از غذاهای آنها راضی نیستی قول می دهد یک وعده زرشک پلو با مرغ برای تو از خانه بیاورد. خیلی زود زمان عمل جراحی فرا می رسد و قرار می شود 3 روز دیگر تو را عمل کنند، ولی قبل از آن یک پروفسور می خواهد تو را ویزیت کند. او هم می آید، پیر مرد ریش سفید و چاق، خنده رو و بشاش. حدود 20 دکتر در کنار او هستند. اطراف او می چرخند و از حرفهای او یادداشت بر می دارند. نامش شایبر و استاد دانشگاه است. کنار تخت تو می نشیند و خودش لباس تو را کنار می زند. حال و احوال تو را می پرسد و تو با چند کلمه نیمه نصفه آلمانی که در این مدت آموخته‌ای پاسخ او را می دهی. معاینه می کند. شکم تو را که 5 بار عمل شده بررسی می کند. ریه و کمر تو را خوب برانداز می کند. چند دقیقه هم صرف خواندن گزارش عملهایی که دکترهای ایرانی به زبان آلمانی تهیه کردند صرف می شود. هر لحظه به تعجب او افزوده می شود. خیره خیره نگاه می کند. زیر لب چیزهایی می گوید. اگرچه تو متوجه نمی شوی ولی دکترهای زیر دستش سرهایشان را به علامت تعجب و حیرت تکان می دهند. یکی از دانشجوهای ایرانی که در اتاق حضور دارد چند کلمه آلمانی با آنها صحبت می کند. او هم دانشجوی پزشکی است و حتما با اصطلاحات مخصوص با آنها گفتگو می کند. پروفسور قانع نمی شود. به چشمهایت خیره می شود و با انگلیسی می پرسد که از کدام کشور آمده ای. پاسخ می دهی ایران و بعد دستانش را به روی بخیه‌های شکم می‌کشد و این کلمه را چند بار تکرار می‌کند. Good, good, very good. خوب، خوب، خیلی خوب. با رفتن او از اتاق تمام دکترها دنبالش راه می‌افتند و اتاق خالی می‌شود. قبل از آنکه سوال کنی، خسرو جلو می‌آید و علت تعجب آن پروفسور آلمانی را تشریح می‌کند. او تلاش دکترهای ایرانی را ستایش می کند و از آن به عنوان معجزه یاد می کند و وقتی عکسای رادیولوژی قبل از عمل و بعد از عمل جراحی را مقایسه کرد، باورش نمی شد. باور نمی کرد که تو حالا بتوانی غذا بخوری و حداقل یک سال برای مداوای تو وقت قائل است. حفظ استخوان لگن پا را هنوز باور ندارد و می خواهد خودش عمل جراحی تو را به عهده بگیرد تا از نزدیک شاهد عملیات پزشکی که بر روی تو انجام شده باشد. من هم به او توضیح دادم که از این گونه کارها در ایران خیلی صورت می گیرد. راستی می دانی چرا هست و سوال کرد از کدام کشور آمده ای؟ چون فکر می کرد این جراحی ها در کشوری مثل فرانسه یا انگلستان صورت گرفته. حالا هم می گفت با چنین تخصصی که در ایران وجود دارد تعجب می کنم که چرا این مجروح را به آلمان فرستادند. البته تو بیش از همه به زحمت ها و تلاش های صادقانه دکترهای ایرانی اعتقاد داری و از نزدیک با آنها روبرو بوده ای، ولی نظر یک پروفسور آلمانی می تواند عامل مناسبی برای ایجاد تعجب باشد. کم کم شرایط را میپذیری، با محیط اونس میگیری و قیافه آلمانی برای تو عادی میشود. کمی هم با کلمات مرسوم و روزمره آلمانی آشنا شدی و حدود 200 الی 300 کلمه یاد گرفتی. هنوز هم برای یادگیری زبان آلمانی تلاش میکنی. اسامی پرستارها را هم یاد گرفته ای و وقتی آنها را صدا می کنی خوشحال می شوند. تو را دوست دارند و به عنوان یک انسان به تو احترام می گذارند. امروز دو تن از پرستارها هنگامی که در حال خواندن نماز هستی وارد اتاق می شوند. خیلی تعجب کردند. تو در حالت قنوت هستی، دستهایت را رو به آسمان بلند کرده و دعا می‌کنی. این صحنه برای آنها غیرعادی است. تو را صدا می‌زنند ولی تو نمی‌توانی پاسخ بگویی، حتی نمی‌توانی صورتت را برگردانی. تعجب آنها بیشتر می‌شود. تو قبلا این گونه نبودی. چند لحظه ساکت می‌ایستند، بعد عقب عقب از اتاق خارج می‌شوند. نماز تو پایان می‌یابد. دوباره آنها وارد می‌شوند با یک علامت سوال بزرگ. قبل از آن که تو بخوای نماز خود را به عنوان یک عبادت برای آنها توضیح بدهی، یکی از آنها این کلمات را می‌گوید: مسلم، مسلم، الله، الله. تو خوشحال می‌شوی. آنها هم خوشحال می شوند. یک دیگر را درک می کنید. آنها به اعمال و اعتقادات تو احترام می گذارند و شاید از طریق رسانه ها و یا تبلیغات موضوع نماز مسلمان ها را می شناسند. برای تو مشکل است که نمی توانی پاسخگوی پرسش های آنها باشی. ای کاش زبان آلمانی را می دانستی و همین نماز را برای آنها توضیح می دادی. معلوم نیست آنها چه برداشت و تصوری از قنوت خواهند داشت. ایجاد ارتباط در این امور خیلی مهم است. وقتی می گویند باید با علوم روز و زبانهای مختلف دنیا آشنا بود، برای چنین روزهایی است. یقیناً بسیاری از مردم اروپا و سایر نقاط جهان نسبت به مسائل اسلام بی اطلاعند و اگر شناختی از آن پیدا کنند، نظرشان در مورد مسلمین تعدیل خواهد شد و شاید کمتر تحت تأثیر تبلیغات سو قرار گیرند. مثلا اگر همین افراد متمدن و پیشرفته صنعتی نظر اسلام را در مورد حقوق بشر و ارزش‌ها و ویژگی‌های منحصر به فرد آن بدانند، نسبت به آن علاقه‌مند می‌شوند و نظرات منفی خود را تصحیح خواهند کرد. مثلا قبل از غروب سه پرستار از شیفت جدید وارد اتاق شدند و طبق معمول می‌خواهند حال و احوال تو را بپرسند. یکی از آنها جدید است. تو او را قبلا در این بخش ندیده‌ای. شاید از پرسنل همین بخش بوده که به مرخصی رفته بوده. به هر حال او هم تو را نمی شناسد. وقتی متوجه می شود که تو یک ایرانی هستی که در جنگ با عراق مجروح شده ای، با تمام وجود نسبت به جنگ اظهار تنفر می کند و بعد با چند کلمه کوتاه ایران را جنگجو و ستمگر می خواند. پذیرش این اعتقاد برای تو خیلی مشکل است. ناراحت می شوی. در اولین برخورد از او متنفر می شوی، ولی تنفر کاری را درست نمی کند. باید این افراد را توجیه کرد، ولی چگونه؟ او تحت تأثیر تبلیغات بوقهای انحرافی دنیا تو و ایران را متجاوز می داند. تصور می کند که می خواهید کشور عراق را تصرف کنید و خمینی آنجا حاکم شود. باید این افراد را متوجه اشتباه خود کرد. باید نشان داد که عراق متجاوز است. باید نشان داد که ما مظلوم هستیم. باید نشان داد که ما برای دفاع از خودمان می جنگیم. باید نشان داد که ما برای حفظ حیثیت و دفاع از کشورمان وارد جنگ شده ایم. باید ددمنش بودن عراق را نشان داد. باید جنایت‌های عراق را بیان کرد. اما چگونه؟ چگونه می‌توان این بیگانگان را آگاه کرد؟ زبان آلمانی هم که نمی‌دانی. بهتر است از زبان بین‌المللی اشاره و پانتومیم استفاده کرد. به هر حال او باید نسبت به حقایق روشن شود. یا علی، بلند شو. تئاتر بازی کن، لال بازی، پاهایت را از تخت آویزان می کنی. حالا دو زن و یک مرد آلمانی منتظر حرکت بعدی تو هستند. شروع می کنی، دست چپ خود را به صورت هواپیما به حرکت در می آوری و با دست راست نشان می دهی که این مثلا هواپیمای عراق است. آنها اسامی را می شناسند. عراق، صدام حسین. بعد با دست راست چند خانه را پایین تر از سطح پرواز فرضی ترسیم می کنی. ایران، هوم، خانه، فادر، سیستر. تا اینجا آنها متوجه حرکت هواپیماهای عراق به سوی شهر و خانه های ایران شدند. خوب به تو نگاه می کنند. نمی دانند چه اتفاقی می افتد. حرکات تو برای آنها جالب است. نفس در سینه‌شان حبس می شود. در مورد برداشت قبلی دوچار تردید می شوند. ایران را مظلوم می یابند. عراق را وحشی و حرکات آن را غیر انسانی می دانند. ریزش بمب بر سر خانه های مسکونی، بمباران های وحشتناک، کشته شدن هزاران نفر مرد و زن بیگناه در شهرها و روستاها، تجاوز هوایی عراق به حریم شهرهای مسکونی، تکه تکه شدن کودکان و پیران، از بین رفتن مادر و خواهر و برادر. هنوز دست چپ تو به نمایش پرواز هواپیماهای عراقی در حرکت است. با دست راست پرتاب بمب و راکت را نشان می دهی و بعد شکل انفجار را با باز کردن ناگهانی دو دست از یکدیگر و ایجاد صدای مهیب به آنها نشان می دهی. برای نشان دادن کشته شدن افراد بیگانه چشمهایت را بر روی هم می گذاری و نمایشی از مرگ را نشان می دهی. خیلی خوب توانستی آنها را تحت تأثیر قرار دهی. یکی از پرستارها لب خود را میگزد، چیزی نمیگوید و با اینکه تعریف و نمایش تو تمام شده، ولی هنوز نمیتوانند تصمیم بگیرند از اتاق خارج شوند یا نه. بهت زده ایستاده و بمباران هوایی را تجسم میکنند. اگرچه تمام روزها شبیه یکدیگرند، ولی هر روز اتفاق جالب برای تو رخ می دهد. به تو به گونه خاص نگاه می کنند. تو را یک قهرمان جوان می دانند و سعی می کنند در چهره جایگاه خمینی را پیدا کنند. نام تو با نام رهبرت پیوند خورده. هیچ یک از این افراد خارجی بدون نام خمینی با ایران و جنگ و بسیجی و انقلاب آشنا نیستند. امام را خوب می شناسند و برای او قداست خاصی قائلند. آنها می دانند امام خمینی مرد خداشناسی است که شاه را از ایران بیرون کرده و حالا به عنوان ساده ترین رهبر جهان اسلام میلیون ها سرباز رزمنده در اختیار دارد و جز برای رضای خدا و جاری ساختن احکام الهی اسلام تلاش نمی کند. او پیر مردی است که تمام افعال و افکارش جزی از دین مبین اسلام است. تمام سیاستمداران در مقابل او به ضعف کشیده شدند و از هیچ کس و هیچ چیز جز خدا نمی ترسد. برای خدا 15 سال تبعید را تحمل کرده و حالا هم برای خدا با عراق می جنگ. او دنبال هیچ یک از امیال دنیوی نیست و آزاده ترین مرد جهان است. تمام مردم دنیا برای امام روحانیت خاصی قائلند و قریب به اتفاق آنان به او ایمان دارند. اگرچه اینجا سرزمین اسلام نیست ولی تو رزمنده اسلامی، هر کجا باشی باید عزت و شرف رزمنده بودن خود را حفظ کنی. تو با خدا معامله کرده ای و خدا همه جا هست. هر کجا باشی خدا با توست. تو برای درمان هجرت کرده ای. توقف تو در این مکان موقتی است و پس از بهبود باید به سرزمین ایران بازگردی. پس مواظب باش که زرق و برق غرب تو را فریب ندهد. خود را آزاد نبین. مواظب چشمانت باش. نگاه به نامحرم در همه حال حرام است. نگو اینجا هیچ کس رعایت نمی کند. تو باید تمرین خود را ادامه بدهی. از ذکر و دعا غافل مشو. فکر نکن که این خارجی ها معجزه می کنند. ممکن است در اتاق عمل همین پیشتازان علم و تکنولوژی جان به جان آفرین تسلیم کنی. مرگ همه جا هست. هنوز تو مجروحی و بهبود کامل نیافته ای. با خدا باش. دنیا را ببین ولی اسیر آن مشو. علم نیکوست ولی علم بدون تهذیب خطا. اگر زیارت عاشورا را حفظ هستی آن را هر روز زمزمه کن. دعای توسل روح می دهد. دعای کمیل عرفان را زیاد می کند. اینجا هم دعای فرج بخوان. با خدا حرف بزن. رابطه‌ات را قطع نکن. به یاد رزمندگانی باش که هم اکنون در میان سنگرها با طی مراتب ایمان از تو جلوتر می افتند و خود را لایق دیدار مولا می کنند. قبل از عمل جراحی در این کشور و یا در این بیمارستان مخصوص است. 2 روز قبل از عمل هر گونه خوراکی ممنوع شده. اجازه ی حرکت اضافی هم نمی دهند. فقط تعداد سرم ها را زیاد کردند. روز قبل از عمل یک دکتر مخصوص آمد و پس از معاینات لازم با حضور دانشجویان ایرانی که کار ترجمه را انجام می دهند توضیحات مفصلی در مورد ضرورت عمل جراحی و مسائل حاشیه‌ای آن عنوان کرد. این دکتر موظف از شرایط و مسائل مربوط به عمل را برای مریض کاملا تشریح کند تا ابهامات و اضطراب موجود را برطرف کند. ولی هنگامی که شنید من بیش از 10 بار عمل جراحی شدم، اقدام خود را عبث و بیهوده خواند و نهایتاً یک امضا به عنوان رضایت عمل جراحی گرفت و رفت. امروز صبح هم یک خانم دکتر آمد و معاینه دیگری انجام داد. او هم مسائلی را یادداشت کرد و رفت. چند دقیقه قبل هم پروفسور شایبر برای چند لحظه وارد اتاق شد و پس از دیدار با مجروحی که قصد دارد خودش او را عمل کند از اتاق رفت. حالا یک دکتر دیگر آمده، تو را آماده می‌یابد، خوشحال است و می‌خندد، سعی می‌کند روحیه بدهد، ولی تو او را درک نمی‌کنی. دکتر ملحفه را کنار می‌زند، یک آمپول وارد ران تو می‌کند، بعد یک آمپول دیگر را در محل مخصوص سرنگ تزریق می‌کند، رگ‌هایت سرد می‌شود. 2 حمل کننده مریض برای حمل تو به اتاق عمل وارد می شوند. تخت را به حرکت در می آورند. از اتاق خارج و وارد راه رو می شوی. با استفاده از آسانسور چند طبقه پایین برده می شوی. 2 دانشجوی ایرانی مثل پروانه بالای سر تو در حرکتند. 1 لحظه هم از تو غافل نمی شوند. قیافه ی آنها تو را به یاد چهره نگران مادرت در ایران می اندازد. اینها نیز نگران حال تو هستند. دلسوز مثل برادر. به در 2 لنگه اتاق عمل نزدیک می شوی. هیچ کس وارد نمی شود. حتی آن 2 کارگر ساده آلمانی تو را با همون تخت به 1 محوطه بزرگ می کشند. اینجا همه چیز سبز است. شاید مثل بهشت. چشمایت سنگین شده، یک خواب اجباری، میخوای جلوی آن را بگیری، مقاومت میکنی، ولی اختیار از دست تو خارج شده. پرده نازک و سبک پلک پایین میآید. احساس خوشی داری، سبک میشوی. برای آخرین بار خود را در یک محل تونل میابی. کانال ارتباط اتاق عمل با محوطه بیرونی. برای رعایت کامل مسائل بهداشتی دیگر هیچ نمیفهمی. باز هم نیمه شب. دردی سنگین در شکم و پاها، باند پیچی محکم تر از همیشه. ناله بهترین راه برای جلب توجه است، ولی کسی نیست. چراغا خاموش و سکوت همه جا را فرا گرفته. یک ناله دیگر. پرستار با عجله وارد می شود. چراغ را روشن می کند. هیچ چیز زیر سر تو نگذاشتند. سعی می کنی دستانت را مثل بالش به زیر سر بگذاری، ولی مارگوت ممانعت می کند. او مهربانترین پرستار این بخش است. تا کنون هم به تو به عنوان یک ایرانی بد نگاه نکرده. حتی اگر کار هم نداشته باشی، هر چند ساعت یک بار به اتاق تو آمده است. ولی اینک تو آرام بخش و مسکن میخوایی. یا علی، یا حسین، یا حسین. مارگوت تعجب میکند، نمیداند چه میگویی. علی را هم نمیشناسد، ولی این کلمه را حرف به حرف و با لهجه خودش تکرار می کند. می خواهد به تو کمک کند. برای تو هر گونه حرکت خطرناک است. درد را به کلمه آلمانی می گویی. چند لحظه بعد یک آمپول و سپس آرامش و خواب. این دفعه دست نوازشگر خسرو تو را بیدار می کند. ساعت 9 صبح است. تو دیروز عمل شده ای. عمل هم موفقیت آمیز بوده. دیشب هم توانستی درد را خوب تحمل کنی. خسرو این دانشجوی مهربان به تو کمک می کند تا لباسهایت را بپوشی. اول تعجب میکنی که چه اصراری است بر لباس پوشیدن، ولی خیلی زود علت این کار معلوم میشود. تو باید راه بروی. اصلا باور کردنی نیست. اینجا دیگر کجاست؟ دیروز عمل جراحی و امروز حرکت. ولی تو چیزی نمیدانی. کس دیگری تشخیص میدهد و تو باید اطاعت کنی. دکترها هم در امر خودشان واجب الاطاعه هستند. باید راه رفت. خیلی مشکل است. خسرو کمک میکند. او امروز به کلاس نرفته تا به تو کمک کند. هرگاه ناله میکنی عشق در چشمانش جمع میشود. تو را دلداری میدهد. میخواهد به جای تو درد بکشد. پروفسور هم میرسد. با چند جمله آلمانی و خنده های بامزهش شخصا به تو کمک می کند تا از تخت پایین بیایی. پاهایت می لرزد ولی باید سنگینی تو را تحمل کند. درد دارد ولی نباید غیر قابل تحمل باشد. جلوی این پرستارها و دکترها هم نمی توان چندان بیتابی کرد. عرق تمام صورتت را فرا گرفته، رنگ چهرت سفید شده. دو عمل جراحی، یکی بر روی شکم و دیگری بر روی لگن پا. دیگر دو سر روده هایت بیرون نیستن و پس از این باید به صورت طبیعی غذای حاجت کنی. استخوان لگن پا هم تراشیده شده و روی آن را با گوشت ها و پوست های اطراف بخیه زدند. می ایستی، سرت گیج می رود. ناگهان اتاق پر از پرستار و دکتر می شود. خسرو را دوتا می بینی. تار و مبهم، فشار زیادی را تحمل می کنی. مقاومتت مورد تحسین دیگران قرار می گیرد. ولی دکتر به این مقدار قانع نیست. باید راه بروی حتی چند قدم. وقتی دوباره به روی تخت دراز میکشی، با یک نفس عمیق تمام فشار را به نمایش میگذاری. خسرو عرق از پیشانیت پاک میکند و خدا را شکر میکند. از این پس باید هر روز راه بروی، هر روز بیشتر از روز قبل. اینجا استراحت کامل معنا ندارد. بهبود کامل و سری را در فعالیت و حرکت می‌بینند. می‌گویند اکثر افرادی که عمل جراحی می‌شوند مجبورند حرکت کنند. هنوز گرد غربت در دل تو وجود دارد. خود را بیگانه می‌یابی. شاید آنها بیگانند، ولی این تنهایی مدت زیادی به طول نمی انجامد. سه روز بعد از عمل جراحی یک ایرانی مجروح دیگر را به اتاق تو می آورند. او از کارگران کارخانه های عراق است که در بمباران از ناحیه مسانه مورد اصابت ترکش قرار گرفته. حدود 50 سال سن دارد و می گوید 5 دختر دارم. 2 ماه هم در بیمارستان های تهران بستری بوده و حالا برای تکمیل مداوا به آلمان اعزام شده است. خیلی حرف می زند. بیشتر از هر چیز شیفته ی اوضاع و احوال این کشور شده. مسائل ایران را خوب تجزیه و تحلیل نمی کند و برای نارسایی های موجود در غرب دلایلی می تراشد. ایران را دوست دارد ولی از غرب و اروپا هم بدش نمی آید. هرچه او بیشتر به پرستارها روی خوش نشان می دهد، کمتر مورد لطف آنها قرار می گیرد. عصبانی می شود و آلمانی ها را نجات پرست و خودخواه می خواند. اما هنگامی که توجه و مهربانی بیش از حد آنها را در مورد تو مشاهده می کند، دوچار تردید می شود. در مدتی که در اتاق توست از همه جا و همه چیز تعریف می کند. نمازهایش را بلند و بدون توجه به حضور پرستارهای آلمانی می خواند. در مقابل درد هم کم طاقت و پرناله است. البته درد مستانه خیلی سخت است و دکترها دنبال راه نوینی برای مداوای او هستند. و تا کنون 2 عمل جراحی روی او صورت دادند و هنوز به نتیجه‌ای نرسیدند. پس از یک هفته میزان عفونت نقطه جراحت او زیاد می شود و او را به بخش ویژه منتقل می کنند. یک جوان آلمانی در کنار تو بستری شده، یک جوان ورزشکار آلمانی. او تنیس باز است، ناراحتی درد ریه دارد و سالها قبل بر روی وی عمل جراحی صورت گرفته است. دوستان زیادی دارد، دختر و پسر. هر بعد از ظهر تعداد زیادی از آنها به ملاقات او می آیند و با آداب و معاشرت مخصوص خود او را می بوسند و سپس مشغول صحبت می شوند. می خورند و می خندند. گاهی هم از اتاق بیرون می روند و در حیات بیمارستان قدم می زنند. موضوع چگونگی ارتباط تو با این جوانهای آلمانی همچنان لاینحل باقی مانده. آنها دوست دارند با تو نیز گفتگو کنند، ولی تو آلمانی نمی دانی. تو هم می خواهی خود را یک رزمنده و آشنا به مسائل روز نشان دهی، ولی نمی توانی. ولی قلم و کاغذ در اختیار تو هست و گاهی اوقات چیزهایی را برای آنها نقاشی میکنی. به تو شکلات تعارف میکنن، ولی تو نمیتوانی بخوری. یک شب هنگام شام چند نفر از دوستان این جوان در اتاق باقی ماندن. سه پسر و دو دختر. سرکنسول مهربان ایران نیز یک وعده چلو مرغ از خانه برای تو آورده است. تو میخوری و آنها مات زده نگاهت می کنند. یک ران و سینه را روی یک بشقاب پر برنج می ریزی و می خوری. تمامش را ته بشقاب را هم با نان پاک می کنی. همه ی آنها متعجب ماندند. با زبان آلمانی به تو پرخاش می کنند. یکی از آنها می رود و پرستار را می آورد. پرستار هم نگران می شود. شکم تو را معاینه می کند، ولی خیلی عادی است. سه هفته از عمل جراحی تو می گذرد. تو به راحتی غذا می خوری. هیچگاه با غذاهای بیمارستان سیر نشده. یه امشب یک غذای سیر خورده ای. حالا تو به آنها می خندی. این جوان ساعتها بازی قهرمانان تنیس آلمانی را از تلویزیون نگاه می کند و حتی هیجان زده می شود و از روی تخت بالا و پایین می پرد. علاقه به فیلم های سینمایی و پلیسی ندارد و آنها را نگاه نمی کند، فقط ورزش، آن هم تنیس. او خوش است، ولی تو سلول های غربت را تجربه می کنی. ای خدا، دوری از وطن چقدر سخت است. تبعید واقعا مشکل است. ای امام، 15 سال تبعید را چگونه تحمل کرده ای؟ خاک ایران بوی گل می دهد. آدم دلش برای کوچه پس کوچه های شهرهای ایران تنگ می شود. نهان سنگک و آش رشته. مردم مهربان و آشنای ایران، آیا می شود یک بار دیگر کشورم را ببینم؟ مادر کجایی؟ پدر کجایی؟ یاد دوستان شهید بخیر؟ جبهه کجایی؟ خاک ریز، تانک، RPG، صبحگاه، اردوگاه، رزم شبانه، خمپاره، انفجار، نیروهای گردان، تدارکات، پوتین؟ امروز قرار است از نتیجه عمل جراحی آگاه شوند. به همین علت تو را از اتاق خارج می کنند و به طبقات پایین بیمارستان می برند. در آنجا یک عراقی مجروح هم دیده می شود که احتمالاً درجه دار و یا از نیروهای مخصوص است. با اینکه یک پایش قطع شده بدجوری به تو نگاه می کند. باز هم تکنولوژی، باز هم پیشرفت تجهیزات پزشکی. تو می توانی مسیر روده های خود را در صفحه یک مونیتور یا تلویزیون مشاهده کنی. همه چیز طبیعی است. عمل جراحی با موفقیت کامل صورت گرفته. دکتر رادیولوژی اجازه مرخص شدن تو را از بیمارستان صادر می کند. چند ساعت بعد پروفسور شرایبر برای آخرین بار تو را ویزیت می کند. هنوز می خندد با آن ریش‌های سفید و بامزه‌اش. دوست داشتنی است. او هم اجازه می دهد فردا بیمارستان را ترک کنی و بروی. پرستارها اظهار خوشحالی می کنند از اینکه سلامت خود را دوباره به دست آورده‌ای شاد مانند. اما قبل از خروج از بیمارستان یک دکتر می آید، ورزش‌های مناسب و مفید را توضیح می دهد و در پایان با چند امضا مقدمات خروج تو فراهم می شود. خسرو لباس می آورد، از همه خداحافظی می کنی با ادب و خوشرویی تمام، از همه تشکر می کنی، با مترو به خوابگاه دانشجویی خسرو و محسن می روی. آنها خیلی خوشحالن ولی تو خود را مزاحم می بینی. یک اتاق دو در دو برای دو نفر، یک تخت و یک رخت خواب، یک کمد و یک میز و دو صندلی، یک اجاق گاز کوچک و ظرف و ظروف لازم در گوشه اتاق. با وجودی که پول زیادی ندارند ولی در چند روز اول از فروشگاه ترک ها که ذبح اسلامی دارند مرغ تهیه می کنند و پوست آن را جدا کرده و در آب می اندازند تا کاملا پخته شود. هر مرغ 5 مارک گران است ولی این دوستان دریغ نمی کنند. تو باید تقویت شوی. دکتر گفته حداقل باید 15 روز در کشور آلمان بمانی تا چنانچه مشکلی برای تو پیش آمد همانجا مداوا شوی. ولی تحمیل این خرج گران به این دو دانشجوی مسلمان غیر قابل تحمل است. نمی توانی خود را راضی کنی. مقداری مارک همراه خود داری، آنها را بدون هیچ گونه تعارفی به آنها می دهی ولی ناراحت می شوند خیلی شدید. خسرو در یک کارخانه آب معدنی پرکنی کار می کند و چند روز پیش دستش در زیر تعداد زیادی جعبه نوشابه مانده و حسابی زخمی شده، ولی روحیه او هم مثل روحیه بچه بسیجی های جنگ است. می گوید و می خندد. حضور تو را به فال نیک گرفته و از خدا تشکر می کند. شبها ساعات زیادی را صرف شنیدن حوادث جنگ می کند. البته خودش در جنگ های نامنظم شهید چمران حضور داشته و در عملیات طریق القدس و سامن الائمه شرکت کرده. به همین دلیل خیلی مشتاق شنیدن خاطره های جنگ است. گاهی اوقات اشک در چشمانش جمع می شود و سؤال می کند. فکر می کنی درس خواندن ما در این مقطع درست باشد؟ ولی محسن علاقه چندانی به جنگ ندارد. آن را یک فاجعه و کابوس می داند و از خون می ترسد ولی در انجام مستحبات تلاش می کند و تقریبا همیشه با وضوع است. دیدن مسجد شهید بهشتی در هامبورگ خاطره جالبی برای تو خواهد بود. در کنار دریاچه آلستر و در کنار یک خیابان پهن، مسجدی زیبا و مدرن با مردمانی آشنا و صمیمی. تاجرهای فرش که سالها در آلمان زندگی می کنند بر پادارندگان نماز در دیار بی نمازی. خانمهای محجبه و پوشیده، چند آلمانی که مسلمان شدند، رابطه دوستانه و عارفانه، غالبا عاشق امام و ایران و انقلاب. کودکانشان فارسی صحبت می کنند و آلمانی هم می دانند. اینها هم از جنگ و عملیات فاو می پرسند. مجروحان را دوست دارند و جنگ را در چهره تو جستجو می کنند. یک سیاه‌پوست آمریکایی هم اینجا مسلمان شده. با ارشادهای روحانی مسجد حاج آقا مقدم، کسی که به 3 زبان خطبه نماز جمعه را می‌خواند، جوان و بانشاد، مسلط و عالم، همه او را دوست دارند. او هم همه را دوست دارد. وجود یک روحانی خوب در سرزمین کفر نعمت بزرگی است. محور اجتماع بزرگی شده و مشکل مردم را برطرف می کند و حتی در بین آلمانی های غیر مسلمان هم قضاوت می کند.